ساعت 9 شب به وقت تهران در روز شنبه 13 دی، من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم. وزیر خارجه ایران مدعی شد اسرائیل می‌خواهد با حمله ساختگی به آمریکایی‌ها در عراق دونالد ترامپ را وارد جنگ کند. اعتصاب و تجمع 700 معلم خرید خدمات در یزد ادامه دارد. 3 زندانی اهل سنت در مشهد اعدام شدند. با من همراه باشید در اخبار 15 دقیقه‌ای این بخش رادیو فردا. محمد جواد ظریف در توییتی مدعی شد بنا به اطلاعات دریافتی از عراق عوامل اسرائیل در حال توطئه چینی برای به گفته او حمله به آمریکایی‌ها هستند. وزیر خارجه ایران نوشته است اسرائیلی‌ها با این اقدام می‌خواهند دونالد ترامپ را در واپسین روزهای ریاست جمهوریش به بهانه ساختگی درگیر جنگ کنند. آقای ظریف خطاب به دونالد ترامپ نوشته است که مراقب تله باشد، چرا که هر گونه آتشبازی با پاسخ متقابل و جدی ایران به ویژه علیه متحدان آمریکا در منطقه مواجه خواهد شد. وزیر خارجه ایران در حالی از حمله ساختگی اسرائیل سخن میگوید که مقام‌های ارشد سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته بر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده بارها تاکید کردند. منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا نیز در هفته‌های گذشته چند بار شاهد حملات راکتی بود که سازمان امنیت و اطلاعات عراق گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را به این حمله‌ها متهم می‌کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع صدها معلمان خرید خدمت در مقابل استانداری یزد خبر داد. 700 معلم خرید خدمات در یزد از دست کم 2 هفته قبل در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب و تجمع کردند. در این ارتباط شماری از معلمان خرید خدمات در یزد در مورد مطالبات خود به تلویزیون دولتی ایران چنین گفتند:
در رأس اون استخدام ما هست و تبدیل وضعیتمون هست.
بیمه رو 3 روزه کردن اما حقوق رو هنوز که هنوزه بعد از 3 ماه هیچ قراردادی به بچه ها ندادن.
چرا معلم باید با این همه زحمتی که میکشه مورد بی‌عدالتی قرار بگیره؟
طرحمون توی مجلس که نوشته شده ازشون عاجزانه خواهش میکنیم که بعد از 7 سال سختی که ما در این مسیر کشیدیم پیگیر باشن تا به نتیجه برسه.
استاندار یزد محمد علی طالبی 2 هفته پیش با اشاره به مطالبات و دغدغه های معلمان خرید خدمات گفته بود درخواست های آنان به حق است و باید به آن توجه شود. با این وجود تا کنون اقدامی برای این گروه 700 نفره از معلمان انجام نشده است. 13,000 معلم خرید خدمات از سال تحصیلی 93 تا کنون در مدارس مختلف ایران در حال تدریس هستند. در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل با اشاره به کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش خواستار آن شد که معلمان طرح خرید خدمات به استخدام این وزارتخانه درآیند. حکم اعدام 3 زندانی اهل سنت که به اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران به اعدام محکوم شده بودند در مشهد اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، اجرای حکم اعدام حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش به صورت ناگهانی بود و خانواده آنان از ملاقات آخر محروم بودند. طبق این گزارش این 3 زندانی صبح روز 5 شنبه 11 دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. این 3 نفر سال 94 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و سال 98 حکم اعدام آنها صادر شد. شبکه جهانی کلمه که گزارش‌های مربوط به اهل سنت را پوشش می‌دهد نوشته است افرادی که با اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران به زندان و اعدام محکوم شدند در آن دوران تنها بین 10 تا 12 سال سن داشتند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته است برد موشک‌های ایران بر اساس نیاز تعیین می‌شود و محدودیت 2000 کیلومتری وحی منزل نیست. این در حالی است که آزمایش‌های اخیر موشکی جمهوری اسلامی با انتقاد کشورهای غربی و منطقه روبرو شده و در مواردی مانند رونمایی و آزمایش یک سامانه موشکی دوربرد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوعی لجاجت تعمدی در نمایش این اقدامات سپاه احساس می‌شد. از همان نوع آزمایش هایی که در ادبیات سیاسی اقدام تحریک‌آمیز خوانده می شود. امیرعلی حاجی‌زاده شنبه 13 دی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که معتقد است توان موشکی خط قرمز نظام محسوب می شود و افزود جمهوری اسلامی برای افزایش توان نظامی خود در حال تلاش شبانه روزی است. همچنین در حالی که نگرانی از درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در اوج خود قرار گرفته، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در بازدیدی از نیروهای نظامی مستقر در جزیره ابو موسی حاضر شد و گفت این حضور برای مقابله با دشمنان است که به گفته او گاهی رجزخوانی می کنند.
هر عملی از دشمن رو با ضربه محکمتر و متقابلا مستحکمتر پاسخ خواهیم داد. این بارها و بارها اثبات شده. امروز هم همین بیان رو داریم. یعنی ما هیچ دشمنی رو رها نخواهیم کرد.
گفته های فرماندهان سپاه می توانست نوعی روحیه بخشی به نیروهای نظامی تحت فرمانشان قلمداد شود اگر به طور مستقیم درباره تصمیمات دیپلماتیک کشور و مذاکره با غرب نظر نمی دادند. اما امیرعلی حاجی‌زاده به صراحت گفته است توان موشکی قابل مذاکره نیست و غلط می کند کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اذعان به حمایت نظامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در غزه و لبنان گفت هر آنچه از توان موشکی در غزه و لبنان می‌بینید با حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. اما همین روزها به سالگرد انفجار پرواز 752 هواپیمایی اوکراین توسط موشک‌های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران نیز می‌رسیم. صدایی که می‌شنوید بخشی از حرف‌های همین سردار حاجی‌زاده در زمان اعلام شلیک به هواپیمای اوکراینی است.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم.
آن حادثه به مرگ بلافاصله 176 مسافر سرنشین آن هواپیما انجامید. حالا فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی که به گفته او با آنها همکاری می‌کنند را تهدید کرده و یکی از دلایل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ادامه توسعه برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران است. گزارشی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از دادستانی تهران خواسته برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود. بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت کشور طی سال جاری تنها 15 روز هوای پاک را تجربه کرده است. در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد بیشتر بشنوید.
مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه هیچ اراده‌ای برای رفع آلودگی هوای تهران وجود ندارد گفت این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود. مسعود تجریشی در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفت که علاوه بر نیروگاه‌ها در روزهای اخیر برخی واحدهای ریختگری در تهران نیز سوخت مازوت مصرف کردند. سه روز پیش هم یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه سوخت مازوت عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و کرج است، خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها شده بود. حسن نایب هاشم پزشک در وین:
خب می‌دونید که در ایران به خاطر اینکه پالایشگاه همه قدیمی هستن، سوخت مازوت رو ایجاد می‌کنن که میشه گفت کم کیفیت‌ترین نوع نفت هست به نام نفت کوره که قدیم‌ها در کوره استفاده می‌شده. در این نفت وقتی که می‌سوزه مقدار زیادی گوگرد داره و گازهای حاصل از سوخت کوره به شدت خطرناک هستن. این یه زاویه هست. به اضافه اینکه ذرات ریز دیگه‌ای هم ایجاد می‌کنه که این ذرات ریز می‌تونن سرطان‌زا باشن. بنابراین این سوخت هرچی ناخالص‌تره، اگر گاز رو در نظر اندازه گرفته تا حد زیادی خالص هست. وقتی به نفت میرسیم، به بنزین میرسیم، اینها یه مقدار خالصی بیشتری از گاز دارن. در مورد نفت کوره در واقع بازمانده اون هست که باید در اسفالت به کار بره، در حد اکثرش همونجور گفتم با میزان خیلی کم گوگرد در کشتی ها مصرف بشه. متاسفانه به عنوان سوخت نیروگاه ها در کشور ما که خب مشکلات مختلف داره، وقتی که گاز کم میاد از مازوت استفاده میکنن، گاز رو مجبورن به خاطر مصالحشون به عراق صادر بکنن و یک بی تدبیری های کلی، اون ناکارآمدی کلی، اون حکمرانی نامطلوبی تو تمام عرصه ها وجود داره اینجا هم نمود پیدا میکنه. و بدتر از اون مسئله که وجود داره یا یکی از زوایای اون مسئله این هستش که عدم شفافیت وجود داره، همه چیز رو لاپوشانی میکنن. تازه هستش که در این مورد مقامات محیط زیستی صحبت کردن.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز 13 مهر ماه امسال با هشدار درباره تبعات آلودگی هوا گفته بود که آلودگی هوا میتواند تلفات کرونا را 8% افزایش دهد. بر اساس پیشبینی قبلی سازمان هواشناسی ایران، آلودگی هوا در شهرهای تهران، اصفهان، کرج، قم، عراق، قزوین، زنجان، تبریز و مشهد در سطح هشدار است و با توجه به کاهش سرعت باد در شهرهایی مثل تهران، روز یک شنبه کیفیت هوا در بدترین وضعیت خود قرار خواهد گرفت. افزایش سوخت مازوت در نیروگاه ها به پر شدن ظرفیت پالایشگاه های ایران از مازوت و نیاز به مصرف آنها برمی‌گردد. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
خب می‌بینیم که وضعیت خیلی خیلی آشفته است و چه در حوزه اطلاع رسانی در مورد داده‌ها، مخصوصاً SO2 که دی اکسید کربن یکی از میزان بالاش در آلاینده‌ها یکی از نشانه‌های سوزاندن مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکه، و چه در اعلام وضعیت خطرناک. مثلا در همین امروز و دیروز استاندار تهران تقاضا کرده بود از دولت که اعلام تعطیلی بکنن به خاطر همین مقدار بالای آلاینده‌ها و خطرناک بودنش، ولی برای گروه‌های حساس و همه گروه‌ها در بعضی از محله‌های تهران حتی، ولی به این ترتیب خب می‌بینیم که هنوز هیچ تمهید و هیچ برنامه خاصی براش در نظر گرفته نشده. دلیلش هم متفاوته از وضعیت جغرافیایی تهران که در یه فضای بسته است گرفته، به هر حال محصور شده در میان کوه‌ها، تا فضای سبزی که در کلان شهرهای ایران بخش زیادیش از بین رفته. و همینطور موضوع اصلی ما نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکی هستن که قبلا در حاشیه شهرها بودن و الان با توسعه ناقواره اونها حتی به مراکز جمعیتی نزدیک شدن و خب اون استاندارد فاصله‌ای که بعد از مراکز پر جمعیت می‌داشتن رو دیگه ندارن و کنترلی هم روی میزان آلاینده‌ای که تولید می‌کنن نیست. از طرفی خب وزارت نیرو هم با مازوتی که تولید میشه از صنایع پتروشیمی نفت نمی‌دونه که چیکار بکنه، چون قبلا هم صادر می‌شدن و دپوشون کرده و الان که هم با برودت هوا میزان مصرف انرژی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، هم سیستم‌های گرمایشی خب نیاز بیشتری دارن که مردم استفاده بکنن، زمان بیشتری رو در خونه می‌گذرونن، به این ترتیب از همه اینها طبیعتاً به این نتیجه رسیدن که میزان گاز رو کم بکنن در نیروگاه‌ها به خصوص و بعد جایگزین بکنن با سوخت مایع مثل گازوئیل و مازوت که طبیعتاً می‌تونه شرایط رو به شدت خطرناک بکنه و آلودگی ماندگاری ایجاد می‌کنه در هوا.
مقام‌های حکومت ایران می‌گویند که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی کسی خریدار مازوت ایران نیست و باید این مازوت‌ها را در شهرها بسوزانند، ولی علاوه بر تحریم‌ها از ابتدای سال 2020 بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی دریانوردی استفاده از سوخت‌هایی با ترکیب گوگرد بالای 0.5% ممنوع است. مازوت تولیدی ایران بسیار آلاینده است و ترکیب گوگرد بالایی دارد و طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از افت صادرات مازوت کشور منتشر شده است. مشکل دیگری که به روی آوردن به سوخت مازوت منجر شده به افزایش مصرف گاز در ایران در فصل زمستان باز می‌گردد. ایران در زمستان‌ها با کمبود شدید گاز مواجه است و برای جلوگیری از قطعی گاز بخش خانگی، تحویل گاز به نیروگاه‌ها و بخش صنایع را به شدت کاهش می‌دهد. این بخش ها عمدتاً از مازوت استفاده می کنند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستا درباره وضعیت آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ دیگری در ایران. و اما با چند خبر کوتاه این بخش خبری رو به پایان می برم. مقامات پاکستان از بازداشت زکی‌الرحمن لکهوی فرمانده لشکر طیبه خبر دادند که در حملات آذرماه 87 به بمبئی متهم است به مرگ 166 نفر در مرگ 166 نفر دست داشته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. کشورهای اروپایی، روسیه و چین از ایران خواسته بودند به تعهدات برجامی خود پایبند بمانند. ممنونم که با من امیر پوریا از رادیو فردا همراه بودید در این بخش خبری. تا گزارش‌های بعدی همراه ما باشید.